بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تبریک میلاد پربرکت کریمه اهل بیت حضرت معصومه علیه السلام، عظمت و شرافت و برکت و کرامت اون حضرت برای ما بیش از دیگران روشنه. اگه برای بسیاری روایت باشه، برای ما درایت. با دست خالی، با فقر همه جانبه قدم به قم گذاشتیم. الحمدلله تعالی با کرامت حضرت معصومه علیه السلام دارای غنای فکری و فرهنگی هستیم. هرچه شرافت و عظمت و برکت داریم از همین بارگاه و از همین دودمان بوده. خداوند انشاءالله در دنیا آخرت ما را از دیر پرچم ولایت اهل بیت علیهم السلام جدا نکنه و همیشه از برکات اونها ما را کامیاب بگردانه. خب بحث ما عرض کنم که در اینه که خیلی بحث مهمه که بسیاری از فقهای ما مثل شیخ انصاری، بیشتر شراح مکاسب، تقریرات، جواهر و غیر جواهر، خلاصه بی را تعریف کردن به تملیک و تملیک و تملک را در مفهوم بی اعتبار دادن. وقتی که بی را تعریف کردن، تملیک و تملک را در مفهوم بی اخذ کردن. از طرفی هم تعدادی مثل امام رضوان الله علیه به تعداد که عرض میکنیم اینا گفتن به این که این تعریف هم درست نیست، برای اینکه در مفهوم به تملیک و تملک اعتبار نداره. خیلی جا هست که بی واقع میشه ولی بدون اینکه ملکیتی و تملیک و تملکی باشه. این یک سفارایی در برابر این دو دسته از فقه هاست. اینا بخوان بگن بی یک معنی وسیع تری داره. جعل شیء به ازاء شیء به عنوان معامزه و مبادله، اما اینکه لازم باشه که مالک لازم باشه بایه مالک باشه، نه. لازم باشه بایه تملیک کنه، نه. لازم باشه مشتری تملک کنه، نه. بنابراین بس معلوم میشه که در مفهوم بی تملیک و تملک ماخوذ نیست. این یکی از مصادیقه و کسانی که این طور تعریف کردن اشتباه مستاق به مفهوم. این یک بحثی که به این شکله در مفهوم به یکی دیرو شروع کردیم. حالا باید ارسلن به این که اون چی که تحقق داره در عالم وجود نسبت به انسان چهار چیز، چهار نوع تحقق ما داریم مقدمتا. یک تحقق، تحقق واجب تعالی خداوند متعالی که خداوند موجود به ذاته لذاته. خب این تحققی است که بسیار در سطح بالا و این یک نوع تحقق، تحقق واجبی که موجودی است که به ذاته و لذاته واجب الوجوده. دوم موجوداتی است که موجودن، به ذاته موجودن، ولیکن قیامشان به واجب تعالی است. یعنی موجودی که محقق است فی ذاته ولی به غیره، مثل جواهر. نوع دوم موجودات جواهرن، چه جسمانیات چه روحانیات، موجودات که استقلال دارن، قائم به غیر نیستند، مثل انسان و غیر انسان. اینا موجودات هستند، محقق هستند فی ذاته ولی به غیره، به واسطه واجب تعالی به وجود آمدن، ولی فی ذاته استقلال دارن و وجود دارن. اینا جواهرن، سوم موجوداتی که فی غیره و به غیره و لغیره مثل اعراض کمیت قائم به یک چیز دیگری است، این کمیت آن است، کمیت متصل و منفصل، کیفیت وجود و شی فی مکانن از اون به این تعبیر میشه، فی زمان از اون به متا تعبیر میشه. نه تا اعراض داریم، این قسم سومه که اعراضن، استقلال ندارن، قائم به غیرن و در اینا تحقق دارن. قسم چهارم که با بحث مربوطه اعتباریاته. خیلی زیاده که وجود واقعی ندارند اما وجود اعتباری دارند، یعنی عقلا در زندگی خودشان برای خاطر تنظیم امور زندگی اعتباریات زیادی دارند. اوراق بهادار مثلا، این ورقه مثل ورقهای دیگه است اما برای خاطر اینکه یک نظمی مثلا در یک جنبه از امور اقتصادی فراهم باشه آمدن مثلا اسکناس اوراق بهادار اعتباراً اینقدر ارزش داره، ولی این ورقه کاغذ با ورقه کاغذ دیگه خیلی فرق نداره، اما این یک ورقه مثلا 100,000 تومان بیشتر کمتر قیمت داره، اون ورقه ای که به همین اندازه است نه قیمتی نداره. اینطور اعتباریات در زندگی زیاده که بارسه یک امر اعتباری، چراغ قرمز یک امر اعتباری است که این وقتی که باشه خیلی تأثیر داره در قوانین و زنزم و انضباط، چراغ سبز اینا یک امر اعتباری هست و الا در واقع مطلب که فرقی ندارن، اما اون اثری که برای این مترتب بکنند و قرار دادن یک امر اعتباری است. اون چه شارع مقدس آورده از سیار جا از همین قبیل، ملکیت یک امر اعتباری است برای خاطر اینکه آثار را بر ملکیت مطرح بکنه در شرایط خاصی، در زمینه خاصی، ولی که در واقع چیزی فرقی نکرده. مثلا شما اون شخص مالک بوده، خوابید و شب مرد، اون ملکیت تا به حال مال اون بود، حالا که مرد ملکیت مال ورثه شد، در خارج چیزی فرقی نکرده، این همون مال است، اما ملکیت این را تا به حال اعتبار بکردن برای اون شخص، حالا اعتبار برای فرزندانش. زوجیت، اون زن و مرد همون زن و مردن، تا این صیغه خوانده نشده بود اینا بیگانه بودن، اما این صیغه که خواند زوجیت را معتبر میدانن، اعتبار میکنن زوجیت را با تمام آثاری که داره. بعدم فردا با کلام انت طالق همون زوجیت قطع بشه، این انسان همون اون انسان، در واقع چیزی در خارج چیزی فرقی نکرده، اما اینکه این زوجیت یک امر اعتباری است، شارع این را خب تصدیق کرده قائل به این. در عرف و عقلا امور اعتباری خیلی زیاده، در حقایق اشیا تفاوتی به وجود نیامده اما در نظم و ترتیب و قوانین و قراردادها اعتباریات خیلی نقش داره. احکام وضعیه کلن اعتباریات از طرف شارع هست، صحت و فساد اونجا شارع صحت را اعتبار بکنه، اونجا فساد را اعتبار بکنه، اونجا زوجیت را، اونجا ملکیت را، اونجا رقیت را، اونجا اینا اصلا اینا یک امور اعتباری هستن. در واقع و در حقیقت اشیا تفاوتی وجود نیامده. ملکیت از این بابه شارع مقدس ترتیبی برای ملکیت قائل شده، عقلا همینطور. هم وقت در اینجا حالا خیلی یا به ای تعریف کردن تملیک اینن به عوض، انشاء و تملیک اینن به عوض امثال ذالک. اما چند نفر از اعلام، از فقهای بزرگ ما اینا میگن خیر در بی، ما در بی داریم بحث میکنیم، در مفهوم بی تملیک و تملک اعتبار نداره، مبادله شیء به شیء بر، مبادله شیء به شیء قبول داریم، معاوضه هست، مبادله هست، دادن چیزی و گرفتن چیزی هست، اما اینکه ملکیت را یعنی تملیک را، مالکیت را، تملیک و تملک را در مفهوم بی ما اعتبار بدیم، قائل باشیم، خیلی جاها برخورد کنیم. بیعی هست ولی تملیک و تملک نیست. اگر بخوایم بگیم در مفهوم بیعی تملیک و تملک اعتبار داره، اونجا که نیست، بگیم لفظ مشترک مثلا دو معنا داره، خیلی بعیده این شکل لفظی باشه. معلوم میشه یک مفهوم عام میداره. بله؟ 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 آرام با معنا رو کنیم دیگه. بله، با بی را میخواییم بحث کنیم. آیا در مفهوم بی تملیک و تملک اعتبار داره؟ بله، در مفهوم بی آن است که شما باید اون جنس را به اون تسلیم کنید، تقدیم بکنید. قراردادی هست، عهد و پیمانی هست. شک نیست که عهد و پیمانی هست. قبل از اینکه این عهد و پیمان به وجود بیاد، این مال شما بود. کسی حق تصرف و حق نگاه کردن به اون نداشت. اما شما گفتیم بی از مقوله معناست، نه از مقوله لفظ. لفظ زمینه سازه. شما تصمیم گرفتید که این عبا را به اون پول مثلا عوض کنید. رفتید یه شخصی آمد و دکان عبا فروشی و میخواد عبا بخره و پول بده. اینا اول تصمیم گرفتن که یک امر معنوی را از مقوله معناست که این میخواد این عبا تا به حال مال شما بود مال اون باشه، پولم تا به حال مال اون بود مال شما باشه. معاوضه هست، مبادله هست. اما آیا تملیک هم اعتبار داره به اون معنای ملکیتی که آثار داره؟ نه. چرا؟ چون در بسیار از جای می‌بینیم که اونجا بی واقع شده شرعاً روایات ما و اونجا تملیک و تملک نبوده. اگر بیان بگیم که بی دو معنا، سه معنا، چهار معنا داره، مشترک لفظی، این خیلی بعیده. بس باید بگیم بی یک معنی عام می‌داره، حتی عامه، اعم از اون که مصباح گفته مبادله مال به مال. از مال هم خیلی بس کرد، مال هم نیست که در بین گفت از آیات قرآن روایت میکنه کسی هم محصول تو اختصاص به مال نداره. بله، بنابراین به این معناش این است که بله، جعل شیئن فی مقابلت شیئن، معاوضت شیئن به شیئن، اینطور اما معاوضه شیئی با شیئ، جعل شیئن به ازاء شیئ، مبادله متعلق سلطان به متعلق سلطان، از این قبیل تعبیرها. بس در این است که ما این فقهای ما که الان آدرس میگم چون وقت نمان ظاهرم، امام رضوان الله علیه در صفحه مطالعه که بر روز شنبه، امام رضوان الله علیه در صفحه 26 کتاب بیعش آیت الله خویی جلد 2 مصباح الفقهاء صفحه 23 و 57 محقق اصفهانی اشرف مدحسین صفحه 16 از حاشیه بر بیع مکاسب فاضل ایرانی فاضل ایروانی صفحه 71 تا 72 مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 231 اینا کلماتشون رو بعدا عرض کنیم. این ادعا قائلن به این که در مفهوم بی تملیک و تملک اعتبار نداره، مفهوم خیلی وسیع‌تر و اعم از اینه. مواردی که به عرض خواهیم رسان ذکر میکنن در آن موارد بی صورت گرفته ولی تملیک نیست، تملک نیست. خب از این جهت اگر بخوایم بگیم اونطور کنها تعریف کنیم چی بگیم؟ بگیم مثلا بی دو معنا داره، این خیلی بعیده. یه مشترک لفظی باشه برای چند معنا، معنی دیگه هم گفتن چند معنا. بس باید بگیم بی یک معنی وسیع داره. اون معنی وسیع همین که عرض بکنم، جعل شیئن به ازاء شیئن، معاوضت شیئن به شیئن، امثال این تعبیرها رو بگیم که خیلی وسیع باشه در تمام این موارد. اینا مصادیق هن. شما بعض مصادیق رو میگیرید فکر کنید که این مفهوم است، نه مفهوم عام از این اشتباه مصداق است به مفهوم. خب وقت برای درس دیگه یک مقدار از نهج بلاغه خدمت عرض کنم. بله. چی می‌فرمایند؟ ما همین که عرض کردیم، ما در سه موضوع باید بحث کنیم. دیروز یک مقدارش گفتیم. معتبر نیست در بیع که بایع مالک باشه. خیلی جا حاکم شه، هر چیزی میفروشه، مالک هم نیست. خب، بله. اختیار داره. میخوایم بیع را بگیم. بگیم در بیع معتبر نیست که بایع مالک باشه. ولی اختیار داره. همه جا اختیار داره. اختیار نباشه مالا باطله. همه جا اختیار داره. اختیار باشه مالش باطل میشه. بنابراین معتبر نیست در مفهوم بیع. ما مفهوم بیع داریم بحث کنیم. در مفهوم بیع معتبر نیست که بایع مالک باشه. در بسیاری از جاها شارع مقدس امضا کرده، قبول کرده، تجویز کرده، میفروشه کسی و مالک نیست. این یک. دوم، در بسیاری جاها شارع مقدس قبول داره، عرف میفروشه، ولی تملیک نیست. تملیک نیست. تملیک کنه به اون مشتری نیست. این دو. سوم، در بسیار جا داره که تملک از طرف مشتری نیست. بس بنابراین مفهوم عام است. از این که مایه مالک باشه، اعم از اینه، اعم از اینه تملیک کنه، اعم از اینه تملک کنه مشتری، اعم از اینه. ثمره بحث بسیار این است که اون فقهای مثل شیخ انصاری و امثال تملیک و اینن به بس تر درست این تر این تعریف درست نیست، چون خیلی جوینه که بی از تملیک هم نیست. بله، بنابراین ما میخوام بگیم که بحثا در مفهوم بی فعلا میخوام بگیم کسانی که آمدن در مفهوم بی تملیک یا انشاء تملیک گرفتن، این درست نیست. برای این خیلی جا است که بی صورت میگیره، آثار بی اما تاثیر بی آثار بی هم مترتب بشه، ولی تملیک و تملک و اینا وجود نداره. این اصل بحثه و توضیح و مطلب انشاءالله تعالی فی یوم سبت. خب، حالا این مقدارم گفتم که چهارشنبه است. نهج ما در هفته گذشته عرض کردیم که در نهج البلاغه بعض خطبه هست حضرت امیر علیه السلام بعد از خواندن یک آیه ذکر کرده، از جمله خطبه 214 طبق شما گرازه فیض الاسلام و من کلام انده علیه السلام قاله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این آیه را از سوره 82 سوره انفطار حضرت امیر علیه السلام خواندن، این آیه را بعد این خطبه را بیان کردن. و در هفته گذشته عرض کردیم که در چهار شهر از شروع نهج البلاغه آدرس گفتیم، تکرار نمی کنیم، لابد برادران محترم یادداشت کردن. این آیه اینجور شروع میشه: ادهزو مسئول حجتن. انسان در برابر این سؤال خدا چی بگه؟ دلیلی نداره. ادهزو، دهزو، یدهزو یعنی بطلان و باطل بودن. انسان ادهز و مسئول حجتن، حجتن تمیزه از لحاظ حجت و دلیل. انسان یک مسئولی است که هیچ دلیلی نداره، دلیلش باطل ترین دلیله. اگر دلیل بیاره که خدا سوال کنه ما قراره که برای فکر کریم، دلیل بیاره باطل ترین دلیل رو میاره. انسان ادهز و مسئول حجتن و اقت و مقتر معذرتن. اگر عذرم بیاره، یک مغرور است که عذرش هیچ وقت مورد قبول نیست. قطع عذره یعنی عذرش باطل کرد. اقطع و مقترن باز معدلتن تمیزه. از لحاظ عذر آوردن انسان مغرور است که اگر بخواد عذر بیاره، عذرش پذیرفته نیست. نقد ابره جهارتن به نفسه. خب، اینجا چند تا مطلب هست. مربوط هم به یا الانسان به قرآن که رفت کریم. اول این است که چون برای اینکه گفته یا ایها الانسان ما قرآن که رفت کریم الذی خلقک فسواک فعدلک. سه چیز فرموده. اول خلقک، معنی خلقت چیه؟ خیلی قطع این هست که خداوند نمیدونم چیزی به وجود بیاره، وجود نداشته به وجود بیاره. بر اساس ادله‌ای که ما داریم در علم فلسفه، همه موجودات حادثن. حادث یعنی موجود مسبوق به عدم. اون خداوند است به اینها وجود بخشیده، خلق کرده. منتها در بحث فلسفه قدم را چند قسم، حدوث چند قسم کرد. قدم ذاتی، قدم زمانی، قدم اضافی. در مقابلش حادث ذاتی، حادث زمانی، حادث اضافی. قدم ذاتی اون است که وجودش مسبوق به عدم نباشه. این مخصوص خداوند متعاله که قدیمون ذاتن، اون وجودی که مسبوق به عدمش نیست هرگز، اون خداوند متعاله که قدم ذاتی داره. در مقابل حادث ذاتی چیه؟ حادث ذاتی اون حادثی است که وجودش مسبوق به عدم هست، اون میشه حادث ذاتی. خب دوم، قدیم زمان است که وجودش مسبوق به عدم فی زمانه نیست. وجودش مسبوق به عدم ذاتی نه، به عدم فی زمانه نیست. خب بسیار از موجودات به قول فلاسفه عقول و اینا قدم ذاتی ندارن اما قدم زمانی دارن. این زمانی نبوده که اونا نباشن، اونا خداوند متعال علت ایجاد ایناست، علت از معلولش منفک نیست. اینا از اول خب خداوند متعال آفریده موجوداتی را، اینه که اینا قدم زمانی دارن، وجودشان مسبوق به عدمشان فی زمانه نیست. یک زمانی بوده که نبوده، خود زمان دارای قدم زمانی است. یعنی یک زمانی نبوده که اون نباشه و بعد به وجود آمده باشه. بس الوجود که مسبوق به عدم ذات فی زمان باشه نیستن. قدم زمانی اون است که وجودی که مسبوق باشه به عدم ذات فی زمانه نباشه. مسبوق به عدم ذاتی هستن اما فی زمانه نیستن، نمیشن قدیم زمانی. در مقابل اون موجودی مثل ماها مسبوق به عدم فی زمانه باشه، اون حادثه مثل ما که وجود ما در یک زمان نبوده بعدن به وجود آمده دیگه، اینا میشن حادثه زمانی. خب عرض کنم که سوم قدم و حدوث اضافی است که در نسبت فرزندش قدم اضافی داره، چون سنش بیشتر از اون دیگه، 10 سال، 20 سال، 30 سال قبل از اون بوده. پسر نسبت پدرش حدوث اضافی داره. بس قدم شد 3 قسم، قدم ذاتی، قدم زمانی، قدم اضافی. حدوث هم شد 3 قسم، حدوث ذاتی، حدوث زمانی، حدوث اضافی. هر موجودی که حادثه این مخلوقه، و الان ثابت شد همه موجودات حادثن، حتی ستارگان، خورشید و ماه، چون برای اینکه اینا در پیکرشان موادی هست، اون مواد بالاخره تبدل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، متبدل به انرژی میشه، چی میشه؟ حتی عمرش حساب کنن. اگر ما به دست بیاریم که در هر ثانیه، در هر دقیقه چقدر از اون ماده به این ماده تبدل پیدا میکنه، بعد ببینیم که در ماده این ستاره چقدر اون ماده سوختنی هست و چقدر خاکستر وجود داره، هم میتونیم عمرش حساب کنیم چقدر از عمرش گذاشته، هم میتونیم حساب کنیم سنش چقدر تا چقدر دیگه هم این قابل بقا هست. اینا از همین را به دست میارن که تمام این ستارگان و حتی خورشید اینا چقدر از عمرشان گذاشته، بله چقدر از عمرشان باقی مانده و سنشان چقدر خواهد بود، بله. ولی هرچند همه اینها چیان حادثن، چون برای اینکه العالم متغیر، تمام در حال تغیرن و کل متغیرین حادث. از این جهت اولین است که خلقه که، این خلاصه خلقه که است. به غیر رفت کرد. الذی خلقک فسواک. سواک معناش چیه؟ سواک معناش این است که یک مجموعه موجود مرکب و مجموعه که اعضا هر کدام در یک جای مناسب خود واقع شده باشه، به این میگن سوای و سوی تسویتن. پس تسویه معناش اینه که یک مجموعه باشه، در اون مجموعه اجزای ترتیب خاصی داشته باشن، هر جزئی در جای خاص و مناسب خود میشه چی؟ میشه تسویه. در قرآن کریم درباره هم آسمان ها هست و همه موجودات، حتی انسان، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا. بعد از خلقت خداوند تسویه را میگه. خلقت موجودات با تسویه همراهه، یعنی موجودات که مرکبن، در مرکب اجزا هست، هر جزئی در جای مناسب خودش قرار گرفته. انتم اشد خلقن ام السماء و بناها رفع سمکها فسواها. خداوند متعال این کلمه تسویه را، یکی از درس های توحیدی قرآن اینه که به موجودات نگاه کنید، هر موجود مرکب اجزایش دارای ترتیب خاصی است. همان بدن انسان، این مغز در میان استخوان سر، چشم در قسمت فوقانی بدن، زبان در میان دهان، نه جای دیگه، قلب و ریه پشت سینه، استخوان‌های سینه. خلاصه این است که هر عضوی از اعضا در جای خاصی که حکمت پروردگار اقتضا میکنه قرار گرفته. اینم خلقک فسواک. سوم فعدلک. خداوند میان این موجودات متعدد تعادل و توازن برقرار ساخته، با هم هماهنگن، هر یک مکمل دیگرن، این خادم اون و اونم خادم این یکیه. این هر یک مکمل اون یکی بودن، این هماهنگ بودن، خودش هم این فعدلک است. آیت الله طباطبایی استاد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا مطلب زیاد دارن. ایشان یک لقمه را حساب کرده، گفته در یک لقمه الفن و الفن توازن است. برای که این یک لقمه که برداری بخوای بخوری، اولا که چقدر دستها کار کرده تا این لقمه به دست شما رسیده، هماهنگی های به وجود آمده میان اسباب علل تا اینکه این گندم و آرد و نان به دست شما رسیده. بعد شما باید دست داشته باشی این را لقمه کنی برداری، به دهان گذاشتی، در دهان به این سادگی که این قابل استفاده نیست که در دهان دندان‌های باشه، اینه باید خورد کنه. دندان‌ها شکل‌های مختلفی دارن، هر کدام کار خاصی انجام بدن، بعد باز کافی نیست، باید آب دهانی باشه، بزاقی باشه تا اینا مخلوط بشن به اون بزاق. باید این بگرده، این زبانه که اینی میچرخانه گاه اون طرف گاه این طرف بره. خلاصه حساب کردی این یک لقمه نان که انسان بخواد بخوره، ببینید چقدر عوامل اسباب با هم هماهنگ شدن تا اینکه یک لقمه رو انسان بخواد بخوره. این یک هماهنگی بین این اعضا هست، رفت به هاضمه، هضمش به این سادگی نیست. بعد این سه قسمت خواهد شد، یک قسمت از این دفع میشه، یک قسمت در کبد ذخیره میشه، یک قسمت به خون تحویل داده میشه، جزء خون میشه در بدن گردش کنه. خلاصه برای اون یک لقمه چقدر عوامل اسباب همکاری و هماهنگی داشتن تا اینجور باشه. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اگر میتوانست خداوند میتوانست شما رو به صورت دیگه بیافریده، ولی انسان آفریده. صبرکم و احسن صبرکم. خب وقت تمام شد دیگه، ما بخواست خیلی مطلب هستیم. باشه برای بعدش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.